بسم رب الشهداء و صدیقین. اعضای مرکز شماره 2 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان گناباد استان خراسان رضوی تقدیم می کند. سنگرساز بی سنگر نوشته پوریا پدرام بر اساس کتاب عشق سرخ، مؤلف مجید دانا. گویندگان به ترتیب اجرای نقش: علی عبداللهی فرزند و برادر شهید، اعظم خزائی مادر و همسر شهید، پوریا پدرام شهید علی اکبر نوریان و همرزم شهید، امیر رضا معلمی راننده ماشین و همرزم شهید. تنظیم و تدوین امیر رضا معلمی. خدای من، چه اتفاقی افتاده بود؟ عرق سرد روی پیشانیم نشسته بود. قلبم مثل گنجشکی که اسیر قفس باشد، دیوانوار خود را به قفسه سینه‌ام می‌کوبید. دوروبرم را نگاه کردم. همه چیز آرام بود، نه دودی، نه آتشی و نه اثری از تخریب. پس آن صدای انفجار مهیب و وحشتناک از کجا بود؟ نکند همه‌اش خواب بوده؟ تصویری موهوم از جلوی چشمانم گذشت. ضربان قلبم بالاتر رفت. نه، امکان ندارد. پس نکند آن انفجار، یعنی بابا رفت؟ به همین سادگی شهید شد؟ و باز من ماندم و دنیایی از سوالات بی جواب و خاطراتی که از دوستان و همرزمانش به من رسیده بود. من اینجا چه می کردم؟ داخل گلزار شهدا خوابم برده بود. به سنگ قبر روبرویم چشم دوختم. با نستعلیق و به رنگ قرمز روی آن نوشته شده بود: شهید علی اکبر نوریان، محل شهادت فاو. سرم را بالا آوردم. بابا آنجا بود، داخل قاب شیشه‌ای و بین دو شمعدان آبی فیروزه، و داشت به من لبخند می‌زد. زل زدم به عکسش، عکسی که انگار زنده بود. به ذهنم فشار آوردم و سعی کردم وقایع آن روز را به یاد آورم. آن روز آسمان شهر همانند دل من سخت گرفته بود. خدا می کردم کاش بغض آسمان نترکد. چتری همراه نیاورده بودم، همینطور بغض خودم را. میدانی صورت جالبی نداشت مردی 40 ساله با موهای جوگندمی وسط پیاده رو، آن هم جلوی کلی آدم بزند زیر گریه. داشتم میرفتم پیش پدرم، مأمنی که هرگاه دلم میگرفت به آنجا پناه میبردم. هوا کمی سرد بود. قدمهایم را به سمت گلزار شهدا تندتر کردم. بابا مثل همیشه منتظرم بود و از همان دور به من لبخند می زد. جلوتر رفتم و کنار سنگ قبر نشستم. نگاهش کردم، دوباره خندید. به یاد حرف مادر بزرگ خدا بیامرزم افتادم که همیشه می گفت:
قربون نبی گلم، همون لبخند باباشو داره، همون چشمای مشکی ساق.
من بابا را هیچگاه ندیده بودم. همیشه من بودم، مامان بود، عموها بودن و مادر بزرگ. بابا هیچ وقت نبود، مادر بزرگ هم دیگر نبود. ظاهراً وقتی بابا برای بار آخر به جبهه می رفت، مادرم هم 4 ماه باردار بود. پدرم وصیت کرده بود که اگر برنگشت نام خودش را روی نوزاد پسر بگذارند، و این گونه بود که من هم شدم علی اکبر، هم نام پدر. خاطرم هست که مادر بزرگ یک بار گفته بود که در جوانی پدرم بیماری سختی گرفت، طوری که دکترها جوابش کردند. مادر بزرگ می گفت:
بابا تو نذر علی اکبر امام حسین کردم، قربون صفای علی اکبر شهید، شفاعت کرد و بابات خوب شد.
مادر بزرگ این را هم گفته بود که می دانسته این نذر باید ادا شود، که دست آخر هم شد. بد جور دلم هوای پدر را کرده. کاش میشد یک بار بیرون از آن قاب شیشه‌ای او را ببینم. کاش یک بار دست بزرگ مردانش دست های کوچک و کودکانم را می فشردند. کاش یک بار می شد با هم می رفتیم پارک و برایم بستنی می خرید. کاش، کاش، کاش. ولی به جای همه اینها از پدر فقط چند عکس، یک دفتر خاطره و یک پلاک فلزی و چندین خاطره ریز و درشت که از این و آن شنیده بودم را داشتم. ولی به جای همه اینها از پدر فقط چند عکس، چند دستنویس و یک پلاک فلزی و چندین خاطره ریز و درشت که از این و آن شنیده بودم را داشتم. آن وقتهایی که شاید 5 سالم بود دائم از مادر می پرسیدم مامان بابایم کجاست؟ چرا هیچ وقت نمی آید؟ و مادرم با مهربانی پاسخ می داد
بابات شهید شد علی اکبر جان، الانم پیش خداست.
من در عالم معصومیت و سادگی کودکانه می پرسیدم شهید چیه؟ یعنی رفته سر کار؟ و پاسخ مادرم در این مواقع لبخند بود و بس. گلزار شهدا خلوت و ساکت بود. باد سردی می وزید. لباسم را محکمتر به دور خودم پیچیدم. چشمانم داشت گرم می شد از آن جور گرم شدنهایی که آدم دلش می خواهد بخوابد. اینجا چه جای خواب بود؟ پلکهایم بسته تر شد. سرم را روی سنگ قبر گذاشتم و بعد تاریکی همه جا را فرا گرفت. با تکانهای ماشین که چرخهایش درون چاله های جاده خاکی می افتاد بیدار شدم. اینجا کجا بود؟ سوار ماشینی بودم که 2 نفر روی صندلی های جلوش نشسته بودند. چشمهایشان را از داخل آینه می دیدم. مردی که پشت فرمان نشسته بود غریبه بود، اما مردی که روی صندلی کنار راننده نشسته بود چشمهایش چقدر برایم آشنا بود. مردی که پشت فرمان نشسته بود گفت
آقای نوریان، ما که برای همه غذا گرفته بودیم، چرا از خونه برای خودتون غذا برداشتین؟ اصلا مگه آدم با این همه کار سخت و عرق ریزی تو این هوای گرم با نون ماست چکیده سیر میشه؟
آقای به ظاهر آشنا پاسخ داد
چی بگم احمد آقا، پول پروژه از بیت المال برداشته میشه، درست نیست من از اون استفاده کنم. این غذا مال کارگراییه که کار میکنن و عرق میریزن.
مرد گفت
اما شما که همپا و همقدم کارگرا تو این روزای گرم کار میکنین، یعنی یک پرس غذا حق شما نیست؟
و جواب شنید
حق رو که خدا تشخیص میده، ولی اگه قرار باشه من از بیت المال برای خودم چیزی بردارم باید همه مردم رو راضی کنم، که اینم اصلا شدنی نیست.
مرد دستی به سرش کشید و با سردرگمی گفت
چی بگم والا، آخه اینجوری ما هم خجالت میکشیم.
مرد آشنا در جواب تنها به یک لبخند اکتفا کرد. چقدر این لبخند را دیدم، اصلا چقدر این مرد برایم آشناست. نکند پدرم. با بغض گفتم بابا. صدایم را نشنید. دستم را که می لرزید روی شانه اش گذاشتم، اما متوجه من نبود. انگار که وجود خارجی نداشتم و اینطور به نظر می رسید که یک بار پرت شدم وسط خاطرات پدرم. راننده که حالا می دانستم اسمش احمد است گفت
انشالله با همین روال پیش بریم پروژه آبرسانی این روستا هم سر موقع تموم میشه. فقط نمیدونم چرا این همه روی انتخاب چشمه‌ای که میخوایم ازش لوله کشی کنیم حساسیت به خرج میدیم.
پدرم پاسخ داد
اکثر چشمه های این منطقه رو چند ماه زیر نظر گرفتم، خیلی هاشون فصلی و کمابن، کافیه 1 سال کمبارشی و خوشسالی بشه تا آبشون تموم بشه. قرار نیست یه پروژه رو انجام بدیم و تمام، باید به فکر بعدش هم باشیم. کارو باید درست انجام داد احمد آقا.
میدونستم که پدر در دوران فعالیت‌هاش پروژه‌های آبرسانی اکثر روستاهای اطراف را بر عهده داشته. پروژه‌هایی که بعد از 40 سال هنوز هیچ مشکلی ندارن. ناگهان همه چیز در هم پیچید. همه جا را تیره و تار می دیدم. انگار دستی مرا به عقب می کشید. همه چیز تاریک شد و بعد از چند ثانیه خودم را در جای دیگری یافتم. سایه برگ‌های درخت انار که با حرکت باد تکان می‌خوردند روی زمین می‌رقصید. درخت‌های انار، خانه قدیمی مادر بزرگ، بوی کاهگل نم خورده، چقدر اینجا را دوست داشتم. باران آمده بود؟ نه، انگار حیات آب و جارو شده بود. لامپ‌های ریسه‌های دور حیات یک در میان خاموش و روشن می‌شدند. شاید عروسی بود. تعداد زیادی از خیشاوندان دور هم جمع شده بودند. چهره‌ها همگی آشنا ولی 30-40 سال جوان‌تر. مادر بزرگ که موهایش به جای سفید جوگندمی بود، با شوقی وصف ناشدنی این طرف و آن طرف می‌رفت و به دیگران می‌گفت:
پاشید، پاشید، علی اکبرم، علی اکبرم داره از جبهه میاد، الان است که برسه، پاشید.
دانه های نمک و اسپند داخل آتشدان کنار حیاط روی زغال ها بالا و پایین می پریدند. صدای صلوات بلند شد. پدرم از راه رسیده بود. مادر بزرگ زودتر از همه خودش را به او رساند و او را در آغوش کشید. مادرم با آنکه خطوط خستگی را می شد به راحتی از پیشانیش خواند، لبخند می زد. همان لبخند معروف. عمو حمید که حدود 16 ساله به نظر می رسید، با خوشحالی در حالی که پدر را می بوسید گفت:
به به علی اکبر خان، مشتاق دیدار، چه خبر برادر؟
پیروزی اسلام.
انگار به حول و قوه الهی عملیات موفق بوده.
کدوم عملیات؟ یادم نمیاد از عملیات چیزی گفته باشم.
من که میدونم شما جز نیروهای ویژه عملیاتی هستی. فقط وقتی میری جبهه که عملیاتی تو راه باشه.
ای بابا، اگه اینجوری باشه که همه عملیات ها پیش پیش لو میرن.
راستی این دفعه چند تا سنگر ساختی؟
من چه میدونم، آدم تو اون موقعیت زیر آتش مستقیم عراقی ها اسم خودش رو هم فراموش میکنه، چه برسه به تعداد سنگرا.
عمو انگار ولکن نبود. راستی این بار که رفتی جبهه منم میام، میخوام سوار بولدوزر بشم.
پدر یک نگاه به سر تا پای عمو انداخت و گفت:
وایسا ببینم، اصلا اونقدر قدت بلند شده که بتونی پاتو بذاری تو رکاب بولدوزر رو جک؟
تصاویر دوباره چرخیدن و تار شدند. انگار زمان از حرکت ایستاد. وقتی که دوباره توانستم اطراف را واضح و شفاف ببینم، چشمم افتاد به تابلوی بزرگی که روی آن نوشته شده بود: بیمارستان شیراز. یک ماشین نظامی روبروی بیمارستان ایستاد. چند رزمنده با چهره های خسته و خاکالود و عرق زده از ماشین پیاده شدند. بین آنها حسین آقا را شناختم، هم رزم پدرم بود. رزمنده ها به سمت ورودی بیمارستان راه افتادند. همراهشان وارد بیمارستان شدم. وضعیت دلخراشی بود. همه جا روی زمین و روی تخت ها پر بود از رزمنده های زخمی. پزشکان و پرستاران به سرعت از این طرف به آن طرف می رفتن و مشغول مداوای زخمیان بودن. ناله های دردآلود زخمی ها و دستورهای پزشکان و پرستاران در هم می پیچید و تبدیل به هم همه می شد. دلم بیقرار بود. نمی دانستم قرار است با چه صحنه‌ای روبرو شدم. کمی جلوتر پدرم را دیدم با بدنی زخمی و پر از جای ترکش. حسین آقا همراه یک رزمنده که از منطقه آمده بود به سوی او دویدن. حسین آقا گفت:
برادر، تو که ما رو نیمه جون کردی. برادران گردان گفتن ترکش خوردی و تو رو برگردونه پشت خط. بلافاصله راه افتادیم، گفتم این بار شهید شدی.
پدر بنا رو به شوخی گذاشت و گفت:
این سری که توفیقش نصیب ما نشد، آخر صف بودم. حقیقتا شهبت شهادت به من که نرسید.
پدر هم خندید، اما از شدت درد چهره در هم کشید. رزمنده دیگری گفت: نمیدانم سر و کله خمپارا از کجا پیدا شد. دیروز توپخانه هایشان را کنفیکون کرده بودیم. پدر گفت:
داشتیم سنگر جدید علم میکردیم. صدای سوت خمپارا یهو بلند شد. پیاده شدم به برادرهایی که داخل سنگر بودن خبر بدم پناه بگیرن. خمپاره هم صاف اومد کنار من منفجر شد. چند تا تگش ناقابلش هم رسید به من.
خدا رو شکر شما رو داریم. شما نباشی که عملیات رو زمین میمونه. خب برادرها کم کم بریم. علی اکبر باید استراحت کنه.
پدر با وجود درد فراوان نیمخیز شد و گفت:
کجا؟ صبر کنید منم میام. پرستار رو صدا کنید بیاد پانسمانامو باز کنه.
یکی از رزمنده‌ها با خنده گفت:
آقا جان، مثل اینکه یادت رفته ترکش خوردی. فرماندهی برات یک ماه مرخصی صادر کرده. میری خونه و تا زخمات خوب نشدم از جبهه خبری نیست.
تصویر بیمارستان در مقابل چشمانم تیره شد و صداها گنگتر و نامفهومتر شدند. احساس کردم دارم داخل چاه عمیق و تاریکی سقوط میکنم. دوباره زمین را زیر پایم احساس کردم. کمی طول کشید تا چشمانم به تاریکی عادت کند. ستاره ها در آسمان بالای سرم چشمک میزدند. صدای جوش و خروش آب شنیده میشد. فاصله زیاد نبود. فریادی در دل تاریکی شنیده میشد.
پل شناور آماده است. تا چند دقیقه دیگه از روی اروان عبور میکنیم.
صدای قرش همزمان استارت چند بولوزر سکوت را شکست. نورافکن‌های بولوزرها تاریکی را تا دامنه وسیع روشن می‌کردند. صدای قرش همزمان استارت چند بولوزر سکوت را شکست. نورافکن‌های بولوزرها تاریکی را تا دامنه وسیع روشن می‌کردند. پشت فرمان نزدیکترین بولوزر پدر نشسته بود. قبل از این که بخواهد حرکت کند با عجله خودم را به آن رساندم و بالا رفتم. یک رزمنده دوان دوان به ما نزدیک می شد. وقتی نزدیک رسید با صدایی که در میان قرش ماشین ها به زحمت شنیده می شد گفت:
فاو داخل خاک عراقه. مطمئنی سلاح نیاز ندارین؟
پدرم پاسخ داد:
هرچی سبک سر بریم احتمال موفقیتمون بیشتره. به امید خدا موفق می شیم.
چشم امید عملیات فردا به شماست. یا علی.
علی یارت.
صف بولوزرها به سمت رود به راه افتاد و پس از مدتی اروند با آن عظمت وصف ناشدنیش پیش روی ما ظاهر شد. پل شناور روی امواج رودخانه اروند بالا و پایین می رفت. اولین بولوزری بودیم که از روی اروند می گذشتیم. عرض پل خیلی کم بود و چرخهای بولوزر از هر طرف تنها چند سانتی با لبه پل فاصله داشت. پدر با خونسردی تمام طول پل را طی می کرد. من چشمانم را بستم، ولی صدای خروش اروند به تنهایی برای دلهره افکندن در وجود من کافی بود. از روی پل با موفقیت گذشتیم و پس از مدت زمانی که بسیار طولانی به نظر می رسید با عبور از تپه ها و ناهمواری های فراوان به فاو رسیدیم. آرامشی عجیب در آن ناحیه حاکم بود و غیر از صدای بولوزرها هیچ صدایی به گوش نمی رسید. آرامشی که خبر از طوفان سهمگین می داد. پروژکتورها خاموش شد و به سرعت دست به کار ساخت خاکریزها شدند. طولی نکشید که عراقی ها متوجه حضور ما شدند. پس از آن رگبار گلوله و خمپاره بود که به سوی ما روانه می شد. گلوله ها نفیر کشان از کنار ما رد می شدند. برخی با بدنه بولوزرها برخورد می کردند و با صدای تیزی کمانه می کردند. هر از گاهی صدای سوت خمپاره شنیده می شد و پس از آن توده ای از خاک به هوا بر می خواست. در آن تاریکی ظلمانی مسیر حرکت گلوله ها را می شد به آسانی تشخیص داد. پدرم داشت برای عملیات فردا سنگر می ساخت، در حالی که خود زیر گلوله های دشمن هیچ سنگری نداشت. کار ساخت خاکریزها به نیمه رسیده بود. بلوزرها کنار یکدیگر ایستادن. راننده بلوزر کناری گفت
گازوئیل داره تموم میشه، باید برگردیم، بقیهش باشه برای فردا.
پدرم گفت
فردای در کار نیست، همین حالا باید تموم بشه، شما برگردید، من درستش میکنم.
راننده بلوزر که انگار از قبل میدانست اراده پدر خلل ناپذیر است، بیدرنگ اطاعت کرد. بلوزرهای دیگر هم اطاعت کردند. پدرم برگشت و مشغول کار شد. داد زدم، التماس کردم بابا تو رو خدا بیا برگردیم، اما افسوس که پدرم نه مرا دید و نه صدایم را شنید. گفتنش بیفایده بود. بلوزر با صدای غریبی ایستاد و خاموش شد، صدایی که انگار تمام غم دنیا در آن نهفته بود. باک ماشین خالی شده بود. پدرم برخاست و رو به جایی که من ایستاده بودم خیره شد. نمیدانم، شاید من را دیده بود. سعی کردم با دقت تمام جزئیات چهرهش را به خاطر بسپارم. پدر پیاده شد. فریاد زدم بابا نرو، خواهش میکنم نرو. اما پدر نشنید. میخواست با گالون‌های گازوئیل باک ماشین را پر کند. صدای سوت خون پاره ها انفجار. حالا همه چیز را به خاطر میآورم. خدای من چه رویای عجیبی بود. گرمی اشکی که روی گونه هایم میغلطید را به خوبی احساس میکردم. دوباره چشمم به نوشته های روی سنگ قبر افتاد. از پشت پرده اشک خواندم سنگرساز بی سنگر، شهید علی اکبر نوریان، محل شهادت، فاو.